بسم الله الرحمن الرحيم. آمن مجاعد. اگر کسی در سالی که قحطی هست، آمن مجاعد یعنی سالی که قحطی هست، یک شیء معکولی رو اگر به سرقت ببره، این قطع نداره، یعنی آیه شریف شاملش نمیشه. وام مجاهد سابقا بیشتر پیش می آمد، الان هم در برخی کشورهای آفریقایی هست یا گاهی پیش میاد، حالا الحمدلله در کشورهای آسیایی یا به خصوص حالا کشور ما شاید کمتر هم این چیزها بوده، ولی در تاریخی که دو نوبت داشته است، یعنی در تاریخ ایران، جمهوری اسلامی ایران، یکی دو مورد هم بوده است که عام مجاهد. عام مجاهد یعنی سالی که گرسنگی مسلط میشه بر مردم و یا قحطی پیش میاد درباره چیزهای خوراکی و دیگه میرسه به جایی که اونطور که در تاریخ نقل کردن گاهی حتی مثلا انسانهایی همدیگر را هم میخوردند، یعنی میرسیده به اینکه علوفه و حیوانات و اینا تا آقایی به انسان ها هم میرسیده. سام عام مجاهد بالاخره این تو اصطلاح فقهی یعنی سال قحطی. قحط هم بیشتر در ارتباط با غذا و مواصل خوراک تطبیق به اصطلاح تعبیر میشه، درباره دیگر نیازمندی ها معمولا قحط و قحطی تعبیر نمی کنند. حالا به هر حال عبارت این هست که اگر در سالی که گرسنگی و قحطی وجود داره، اگر کسی سرقت کرد خوراکی رو، این آیه شاملش نمیشه و سارق نیست و در حقیقت خلاصه حکم سارق رو نداره. خب یه مطلب این هست که معکول مرحوم مسالک میگوین که از سال حلل اکل، لازم نیست حتما یک مثلا نان باشه یا گوشت باشه یا چیزایی که مستقیما قابل خوراکه. برخی حبوبات هم هست که اینا سال حلل اکل و شامل همه چیز میشه. مقصود از معکول یعنی ما یکون سال حلل اکل، هر چیزی که قابل خوراک هست شامل همش میشه. یه سرقت اگر کرد این شامل نشه. مدرک این مسئله که در عام مجاهد سرقت بنامزیده هست، حالا قبل از که به مدرک برسیم، این مسئله که شخصی که در سال قحطی سرقت میکنه باید حالت اضطرار براش پیش بیاد که سرقت بکنه یا نه، حالت اضطرار شرط نیست. مثلا در اثر قحطی گرانی هم هست و گرانی سبب شده که خب این طرف نتونسته غذا تهیه کنه. حالا فرض کنید در یک شرایطی پیش میاد که مواد غذایی گران هست و برخی نتونن تهیه بکنن، حالا این که نمیتونه تهیه کنه با کسی که گرانتر میتونه بخره، امکانات مالی داره میتونه بخره، منتهاش گرانتر باید بخره. حالا این شخص هم بگه که نه در سال قحطی اشکالی نداره و مثلا بخواد به سرقت ببره، با اطلاق این حکم این درست نیست. باید حالت اضطرار هم براش پیش بیاد، یعنی قحطی سبب اضطرار طرف بشه. چون معمولا در سالهای قحطی انبارهای غذایی و خوراکی در اختیار حکومتها قرار میگیره و حکومتها به اصطلاح دیگه احترام مالکیت رو نگه نمیدارن و نباید نگه دارن. به عبارت دیگر حکام به خصوص حکام شرعی موظف هستن که نیاز مردم رو تامین کنن، منتها اینجور نیست که مجانی نیاز مردم رو تامین کنن. سال قحطی هست، فلان آقا هم گندم رو انبار کرده که گران بشه و تو گرانی بفروشه. حالا هم گران شده، قحطی گران هست، ولی در این حال بازم نمیفروشه یا نگه نمیداره. حالا اینو بهش میگن به اصطلاح احتکار، و حاکم شهر حق داره که این انبار درش باز کنه و به قیمت روز یا قیمت مناسب بفروشه. طرف راضی باشه یا راضی نباشه، مالک راضی باشه یا راضی نباشه، مصلحت عامه مقدمه و مصلحت مردم مقدمه، میده به مردم. حالا در یه چنین شرایطی که اضطرار به اضطرار پیدا بشه، حالا این اضطرار برای شخص پیش اومده ولی یه خود گرانتر پولم داره، میتونه بفروشه، میتونه بخره، اینم شامل میشه یا نه؟ اینا مواردی است که در بحث مورد بحث قرار میگیره که خواستن بگن شامل نمیشه. باید شخصی که در عام مجاه سرقت کرده اگر بخواد شامل این حکم نشه، باید اضطرار داشته باشه، به معنی این که حتی قدرت خرید هم نداشته باشه، نه قدرت تهیه داره نه قدرت خرید داره. ما بچه بودیم، من دقیقا یادم هست که حالا مجاعه نبود ولی سختی نان بود و تنگی نان بود و نان خیلی به سختی دست می اومد، نانوایی ها خیلی محدود بود، نان تو خونه ها که تهیه نمی شد، خیلی شرایط سختی. خاطراتی هم من از اون صحنه ها دارم. شاید اون موقع مثلا 7-8 سالم بود، من یادم نمیره که 7-8 سالم بود، یک یاد خاطراتی از کمی نان و سختی نان که وقتی توی مثلا خانواده 7-8 نفره میخواستن چند تا نان تهیه کنن با چه زحمتی تهیه میکردن. حالا در هر صورت مدرک این حکم چیه؟ 3 تا روایت هست، هر 3 تا روایت هم ضعیف و سند، لا اینکه اصحابش عمل کردن و هم به قول صاحب مسالک لکن العمل بها مشهور بین الاصحاب، و از جمله جاهایی که به قول آقایون ضعف سند رو عمل اصحاب جبران میکنه همین قبیل روایات هست، که این قبیل روایات تو سندش هم ضعیف باشه به شتکا میشه کرد. یکی از روایات اینه: لا یقطع السارق فی عام سنه یا سنه، یعنی عام مجاهر. این روایات در باب 25 از ابواب حد سرقت در وسائل ذکر شده. در باب 25 ملاحظه فرمایید، هر 3 تا روایت در باب 25 اومده. لا یقطع السارق فی عام سنه یا سنه، یعنی عام مجاهر. حالا من نمیدونم این سنه یا سنه چرا مثلا یعنی عام مجاهر یه اصطلاحی بوده. مراجعه کردم دیدم در ماده سنه و سنه و سنه هر 3 اعرابش هم نگاه کردم، مشتقاتش هیچ کدوم به این نمیخوره، نه سنه و نه سنه و نه سنه، مشتقات متعددی داره، معانی زیادی هم داره، ولی به هیچ کدوم معنای عام مجاعه نبود. یکیش در سنه نه سنه، در سنه یکیش یه مقداری میشد تطبیق بکنیم، ولی حالا این یعنی عام مجاعه تو روایت هست، نمیدونیم این متن مال راویه مال امام، اگر سندش درست باشه. هرچه هست عبارت اینه که در سال قحطی لا یقطع الساره. خب حالا سال قحطیه، قحطیه یعنی خوراکی گیرشون نمیاد. اگر کسی بره بگه الان عام مجاعه است، مثلا پارچه رو هم بره سرقت بکنه، چیزایی که نیاز هم نیست بره سرقت بکنه، بازم شاملش نمیشه یا نه؟ خب این ظاهر این روایت اطلاقه، گفتن چون سال مجاعه است، در سال مجاعه دستی که سرقت نمی کنن. روایت دوم هم همین وضعیت رو داره. در روایت دوم داره که از امام صادق سلام الله علیه هست که لا یقطع السارق فی سنت المحل، عذر میخوام، اون که از امیرالمومنین هست عبارت اینه که لا یقتل السارق فی ایام المجاعه، اون داشت فی سنه یا فی سنه وقت یعنی مجاعه. اما در این روایت کان امیرالمومنین علیه السلام لا یقتل السارق فی ایام المجاعه، معلوم شه در دوران حکومت حضرت امیر سلام الله علیه مجاعه هم پیش اومده که در عمل حضرت این کار رو نکردن و گفتن الان در مثل سال تنگی این کار رو نکردن. خب حالا لا یفتح السارق فی ایام المجاعه خوراکی رو میگه یا هر چیزی رو به سرقت ببرن یا همطور عبارت اولی، هر دوش اطلاق داره. اما روایت سوم آمده است و قید ذکر کرده که اصطلاح متعارف هم قضیه رو حل میکنه، خیلی هم اینجاها نباید معطل شد. روایت سوم به این شکله، به قول هم جواهر و هم مسالک، اینا هر دو میگن که اینا هم اشتراکی در ضعف سند دارن، یعنی هر سه تاشون اسنادشون ضعیفه ولی به هر حال اصحابش عمل کردن. عبارت اینه که حضرت فرمود که لا یقتل السارق فی سنة المهل فی شیء یؤکل مثل الخبز و لحم و اشباه ذلک. یعنی در حقیقت عبارت قید ذکر کرده، فرموده که در سال قحطی، حالا سال مهل از اصطلاح اسمش گذاشتن، یعنی مثلا سالی که حلال کرده مثلا اموال مردم رو برای عامه، که مثال زدم مثل همین که حاکم شهر میتونه در انبار رو باز کنه و در اختیار مردم بگذاره. حالا اینجا حالا این بحث من تمام کنم اول، که سنت المهل یعنی سالی که حلال کننده است برخی از چیزهای رو که حرامه، به معنای همین که مایوکل رو که قحطیه هست و کسی گیرش نیامده و مستره، مثال زده شده است، مثل الخبز و لحم و اشباه ذلک، یعنی نان و گوشت و امثال اینها. امثال اینها به تعبیر مسالک ما یصلح للاکل، مثل حبوبات خوراکی، حبوبات خوراکی یا برخی میوه‌جات خوراکی، اینا اگر به اصطلاح در سال مجاعه به سرقت بره احکام سرقت رو نداره. تقریبا مطابق قاعده و به اتفاق همه گفتن که اطلاق مقید می شود با این قید، یعنی اطلاق دو تا روایت اولی با قید روایت سومی تغییر می خوره. دو تا روایت اولی میگه لا یقتل السارق فی عام سنه، هیچی دیگه نداره، مستر باشه غیر مستر باشه فرقی نمی کنه، معقول باشه غیر معقول باشه فرقی نمی کنه، اطلاق داره. اما این روایت آخر اومده مقید کرده، گفته که فی شیء یؤکل، یعنی سرقت در اشیاء قابل اکل لا یقتل، اما در اشیاء غیر قابل اکل یقتل. خب اضطرار از کجا در میارید؟ اضطرار که اینجا نداره که قید اطلاق دو تا روایت قبلی با قید روایت سوم نتیجه این میشه که در سال قحطی خوراکی ها را اگر کسی دزدید دستش را قطع نمی کنند. حاصل مسئله این میشه در سال قحطی اگر کسی خوراکی ها را دزدید دستش را قطع نمی کنند، اما اگر غیر خوراکی را دزدید حکم خودش باقیه، رفت مثلا لباسی رو، مثلا وسیله زندگی رو، چیزهای دیگری رو، خب قحطی در خوراکی هست، رفت هست مثلا چیزهای دیگر رو از اموال مردم ببره، حکم سرقت به جای خودش هست، اما در خوراکی هست که استثناء شده. خب حالا در خوراکی هست که استثناء شده، باز اطلاق داره در اضطرار عدم اضطرار. همینجور که مثال زدم، در سال قحطی خوراکی ها اگر کسی دزدید دست قطع نمی کنن، ولی اگر این آقایی که دزدیده ثروتمنده، متمکنه، پولداره و میتونه گرانتر بخره ولی نرفته بخره، رفته سرقت کرده و گفته سال مجاعه اشکالی نداره، اینجا رو گفتن مورد شکه که میشه اطلاق این روایات شاملش بشه یا نه، چرا قطع شاملش نشه. خب میتونی گرانتر بخری، گرانتر باید میخریدی. لذا گفتن اگر اغلا بود به اصطلاح با یعنی در اغلاب غین و قلب منه گرانی، اگر اغلا بود للمتمکن این که با قیمت گرانتر بخره. منشه این هم که این قید رو تو روایت کسی دی نداره این قید رو اضافه میکنن، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر توقف بر قدر متیقن، یعنی در استرار رو یقین داریم که بلا اشکاله، اما در جایی که استرار نداره خب قدر متیقن اونجاییست که مستر آدمی که پول داره و میتونه بخره. خب فلان فقیر پول نداره نمیتونه بخره، سال قحطی هم هست رفته یه دونه نون دزدیده، خیلی خوب اینو نباید دست قطع کنه، و یا چند تا نون دزدیده که قیمتش به اندازه ربع دینار هست، سایر شرایط رو داره. اینجا اینی که سارق هست اگر مستر نبوده معلوم نیست شاملش بشه، قدر متیقن این جاییست که مستر باشه در صورتی که استرار نیست اول کلامه. لذا قید دیگه هم اومدن اضافه کردن به خاطر اکتفا بر قدر متیقن به استرار، و گفتن در صورتی که استرار وجود داشته باشه.
خب
های حاصل بحثه دیگه، بیشتری رو مطرح نداره.
آجا ها میشه اقوال خصوصیت کرد اینجا، چون حالا خبرنامه بالایی بود، مردم در آمد نداشتن، یکی از راه ها به اصطلاح قحطیه در خوراکی ها بود، از حیث
میشه قیاس قیاس کنیم، یعنی گندم فراوانه، نان هم فراوانه، منتاش گرانه، فلان شخص هم حقوقش نمیرسه و نمیتونه زیر بکنه بره دزدی بکنه، دزدی بکنه دستش قطع نمیکنی. نه اینجوری نیست، این معناش اینه که قیاس استحسان معناش همینه دیگه، یعنی به مناسبت همینجوری ما قیاس بکنیم و حکم ملحق بکنیم. داره صاحب جواهر میفرماید که در همون سال قحطی هم که برخی پول دارن و گرانتر باید بخرن و میتونن گرانتر بخرن، اگر این شخصی که میتونه بخره این کار رو نکرد و سرقت کرد، یخته یه تا چه رفته در سال عادی و متعارف منتاش گرانی باشه، یا علل دیگری موجب کمیابی مورد نیاز باشه. بلا بعضی ها یه خوده که روشن فکری میدان و پیدا میکنه میگن که لامپ برق مردم احتیاج دارن، شباب نمیشه کلام این همه انبارا رو برق بفرستن توش که چی آخه، برای اینکه گران بشه باید بتونن برن مثلا لامپ برق درش باز کنن، احتکار کردن. میگن اصلا احتکار شامل غیر خوراکی نمیشه، احتکار هم که حاکم شهر حق دارد در انبارو باز کنه و بین مردم بفروشه به قیمت روز و پولشو بده به صاحبش، حالا میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه قبول بکنه یا نکنه، مال خوراکیه. یعنی اگر گندم رو، جو رو، خرما رو، نویز رو، چیزایی که خوراک مردم و حیات مردم بهش هست، میدونید در دو سه بار اینو عرض کردم، در اموال و اشیاء و چیزهایی که خرید و فروش میشه در تقسیم بندی ها میگن حیاتی و که مثلا حیاتی و ضروری و بعدم تشریفاتی، که مثلا در بین خانوما بسیاری از این لوازم آرایش هیچ ضرورتی نداره، داشته باشن نداشته باشن زندگیشون به هم نمیخوره، ولی بعضی هاشون هستن که زندگیشون بستگی داره به وسایل آرایششون و گاهی وسیله آرایشش رو از قضاش لازمتر میدونه. حالا مثلا قیاس ما بکنیم بگیم مثلا بلا اشکالی، نه اینجوری نیست، در تهیهش اگر تخلف کرد بلا اشکال باشه. و هر حال اون چی که قدر متیقن است خیلی مطرح نشیم، انشالله هم که خداوند پیش نیاره واقعا این قبل موارد عرض کنم. الان توی کشور آفریقایی هست، یک کشوری هم من نمیدونم کجا رفته بودیم، ما رو بردن یک جایی، من هیچ وقت فراموش نمی کنم، یک جمع زیادی گفتن در جنگ بین عرض کنم که چین در جنگ دوم بین الملل، خلاصه در جنگ دوم بین الملل بعد از اینکه جنگ تموم شد و آلمان ها مثلا به اصلاح فاتح شدن و جنگ هم تموم شد، این جمعیت نه این کشور راهشون میده نه اون کشور راهشون میده، هر دوشون میگن چون کمک کردید به جنگ راهشون نمیدن، و این جمعیت همینجوری هیچ کس راهشون نمیده، فقط هلال احمر بین الملل قضا بهشون میده. و قضای هلال احمر بین الملل واقعا از سال مجاهد خیلی بهتر بود. ما رو بردن از نزدیک دیدیم، من به چشم خودم دیدم چه شرایط بسیار سخت و بدی برای یه دونه سیب زمینی مثلا با هم چجور میکردن که باید. حالا قضا فکر میکنید هلال احمر هم به این جمعیت که این دو تا کشور اینا رو رها کرده بودن و حاضر نبودن راهشون بدن تو کشورشون به دلیل عدلی سیاسی مثلا دینی بینه
تو میان مار همین حالت دادن مسلمان
شده الان هم همجوره بله پیش میاد این شرایط پیش میاد که یه جمعیتی این وضعیت رو پیدا میکنن که قحطی. و اینو من از نزدیک واقعا خودم به چشم خودم دیدم که برای از طرف هلال احمر هم به اصطلاح قضا آورده بودن. حالا اینجور نبود که حالا غذای گرم خیلی خوبه درجه یکی، نه مثلا برای خانه که 3-4 تا بچه داشت چند تا دونه سیب زمینی بود و یه چیز جزئی مثلا بهشون بدن، اون وقت چه حالت ولعی مثلا براشون وجود داشت اینا به خاطر همون حالت قحطی که در میانشون بود. حالا وضعیت بهداشت ایناشون که بدترین وضعیت بود دیگه، و ما رو هم نمیدونم حالا به چه دلیل هم واقعا ما رو هم بردن که ببینیم. من البته نماینده مجلس بودم، به عنوان رئیس هیئتی از مجلس رفته بودیم چند تا کشور آفریقایی هم رفتیم، از جمله در عوارض جنگ بردن ما این به اسرامون محل رو ببینیم. حالا انشاءالله خداوند پیش نیاره. در شرع مقدس این مسئله هست که اگر قحطی بود و کسی خوراکی را دزدید و مستر نبود و مستر بود لا یخته، اما اگر مستر نبود ولو سال قحطی همه هست حتی خوراکی را دزدید چرا حکم سرقت نباشه، یا غیر خوراکی را دزدید چرا حکم سرقت نباشه، حکم سرقت هست. و تعبیر مرحوم صاحب جواهر اون آخر عباراتشون اینه که از کنم اکتفا به قدر متیقن میبایست، به قدر متیقن اکتفا کرد و بقیهش رو چون خلاف هست و در خلاف هست همیشه اکتفا به قدر متیقن میکنیم. و البته که خودم تردید میکنن همین مسئله تردید رو، میگن اطلاق اون دوتا روایت اولی، این دیگه یک کار یه بحث فنی طلبگیه که اون عبارت میگه لا یقتا و سارق یا عام مجاعه، نداره مستر یا عدم مستر، نداره قضا یا غیر قضا، همینطور اون روایت قبلیش هم همجور بود لا یقتا و سارق یا عام سنه یعنی مجاعه، نداره مستر باشه نداشته و نداره خوراکی غیر خوراکی. بعد خود صاحب جواهر میگن این روایت سومی که گفته است فی شیء معکولن لا یتعدی ان یکون مغیدن لمون دوتا اطلاق، دیگه این بحث طلبگیه دیگه، یعنی درست خیلی جاها اطلاق را با روایت بعدی تغییر میکنیم، ولی چون همه این روایات ضعیف و سند هستن نمیشه ضعیف و سندی بیاد ضعیف و سندی رو تغییر بکنه. خب ولی خب این های بحثای طلبگی و خیلی هم به نظر من چیزی برش نباید خیلی وقت بگیریم تموم شد. تا حاصل این بحث اینه
سال قدی یکی اینجا ذکر شده برجر سال قدی ملاکه، یعنی اگر فرض هم بکنیم که برجر این طرف نیاز آنچنانی نداره یا احتیاج آنچنانی، ولی در چنین سالی این اتفاق افتاده میشه بازم معاف از مجازات هست برجر، یعنی چون سال اینجا
یعنی میتونه مثلا نان دونه دونه 50 تومن شده عامه مردم نمیتونن بخرن، ولی این آقا میلیاردره دونه 100 تومن هم بشه میتونه بخره سرقت بکنه، بعدم اشکال داره
سال میاد این معافیت رو میاره،
سال معافیت میاره به قید استرار، سال معافیت میاره به قید معکول و اعتبار هم باش هست، یعنی ما سال به ما هو سال که ملاک نیست آخه، چون قحطی شده، چون قحطی شده اصلا معلوم خودش زبون خودش گویاست که قحطی سببه، قحطی سببه یعنی چه؟ یعنی گرسنه هستن برای رفع گرسنگیش توجه
میکنم مثل در هر نقطه ای چه احتیاط خیلی شدید باشه در اون نقطه دیگه احتیاط کمتر باشه،
قیاس استحسان مال اهل سنته، قیاس استحسان مال اهل سنته، ما ها نه اهل قیاسیم نه اهل استحسان. الان این کسی که در اثر گرسنگی من مثال معروف گوشت مردار رو میتونه بخوره میتونه گوشت مرده رو حتی دلش میخواد بخوره چون مستره. نه اعتبار داره بهش، میگه برای اینکه نمیری گفتن میتونیم از این مردار استفاده بکنی. قضا گرت نیامده است، این قضا هم قضای نجسه یا قضای حرامه، اما قضاست، اگر بخوری نمیمیری. حالا باید یه شکم سیر بخوری؟ همه فقها گفتن نه، فقط به قدری که نمیری میتونی بخوری، هیچ کس هم تردید نکرده. این معناش این است که خود مجوز این که قضای به اصطلاح مردار رو میتونی بخوری به خاطر رفع، به خاطر حفظ جانت، این معناش این است که به اندازه حفظ جان. وقتی میگن در سال قحطی اگر کسی سرقت کرد، معناش این است که در اثر قحطی اگر سرقت نمی کرد میمرد یا بالاخره در حرج شدید قرار می گرفت، این اشکالی نداره، حکم سارق برش نیست. اما حالا این آقا میلیاردره، میتونه بره نون یه دونه نون بخره، 100 تومن هم بده، این 100 تومن به چه دردی میخوره؟ خب 100 تومن بده بخره که سرقت نکنه. حالا نه، 100 تومنشو نگه داشته، میگه حالا سال مجاهه میگذره، چون اونایی که دیدن سال مجاهه رو با خاطره های ازش دارن میفهمن که پولدارا و انباردارا و اونایی که سرقت نکرده بودن چیست به قول معروف که آتش هایی می سوزوندن در اون جور مواقع و چه کارهایی می کرد.
در غیر سال قحطی هم اگر کسی ضرورتن که برای ضرورت قدر این کار بکنه،
نه در سال غیر قحطی اگر مستر شد، در غیر قحطی اگر مستر شد به سرقت و سرقت کرد، دستشو قطع میکنن. چرا؟ برای اینکه مستر در غیر سال قحطی، برای اینکه هیچ وقت مستر رو سرقت نمیشه، برای اینکه گرسنه است که اگر غذا نخوره میمیره، مردار از غذای مردار بخوره، از غذای نجس بخوره، از غذای علمای ما اومدن از ببینیم تو تاریخ ما داریم که برخی از طلاب علمای بزرگ ما در اثر گرسنگی و اینکه غذاگیرشون نمی آمده، می رفتن سبزی فروش هایی که کاهوها رو، برگ کاهوها رو پاک می کردن و می رفتن بیرون، سر شب وقتی هوا تاریک می شده می رفتن اون برگ کاهوها رو می آوردن، تمیز می کردن و می خوردن و باش غذاشون بوده. یعنی سال مجاهه هم نبوده است، همه هم زندگی می کردن، ولی این بند خدا نداشته، این بند خدا نداشته. من مثال زدم یه دفعه، من خودم تو فیضیه یادم هست، یکی از دوستانی که حالا دو سه بارم اشاره کردم، همه الان هم فاضل محترمی است و تو قوم هم زندگی میکنه، 48 24 ساعت شاید بیشتر بود و نزدیک 48 ساعت نان نخورده بود و به هیچ کس هم نگفته بود، من نمیتونستم، نونم فرامون بود، نون با یا همه نون داشتن، آتولا نجفی هم خدا رحمتشون کنه مهر نون میدادن، همه ما هم مهر نون داشتیم، منم مهرم تموم شده بود. وقتی من متوجه شدم، من خودم رفتم نسیه نون گرفتم و رفتیم با هم خوردیم، با اینکه طرف در حقیقت شاید نزدیک 48 ساعت بود نون نخورده بود و چیز دیگه هم گرش نیامده بود. شرایط لازم نیست که شرایط برای یه فرد پیش بیاد که نمیتونه مجوز سرقت نمیشه که. خب بالاخره این تقصیر اون بزرگتره، تقصیر اون مدیره، تقصیر اون جامعه است، تقصیر اون حاکمه، تقصیر اون کسی است که تو جامعه داره میکنه، تقصیر پولداراست، ثروتمندا هستن که میگن تا 40 واسطه باید خونتون رو مواظب باشید که طرف فقیر نباشه، گرسنه نباشه، مخصوصا در قضا، مخصوصا در قضا. لباس و مسکن و نمیدونم بقیه چیزا مشکلی نیست، در قضا همیشه میگن مواظب باشید بچه هاشون گرسنه نباشن در قضا، و بعدم لباس ضروری یعنی برهنگی. به عبارت دیگر گرسنگی و برهنگی در حقیقت مسئولیت عامه داره که برای هر کسی که میتونه کمک بکنه، عرض کنم که خوب باید کمک بکنه. حاشیه نرم، در چین هنر چینی ها غیر از هندوها هستن، در چین هنر هندوها به قول خودشون اینه که ماو تونسته گرسنگی و برهنگی رو از کشورش برداره، اما معناش نیست که همه غذا دارن، همه غذا دارن، منتهی غذای بسیاریشون رقم های بالا، فقط یک وعده در 24 ساعت لوبیا هست، از این لوبیاهایی که کنار جاده ها و در حاشیه راه ها همها کشت میکنن و خودشون هم باید چیز بکنن و زمیناشون به اصطلاح داره و لوبیا مخصوصی هم هست، چون من از نزدیک دیدم. هنر حاکمشون اینه که در کشورشون هر روز صبح یکی از کاراشون بوده است که اشخاصی که از گرسنگی مرده بودن مرده‌هاشون جمع می‌کردن. الان هم در هند هست، در هندوستان در منطقی از هندوستان همین حالت وجود داره که از گرسنگی میمیرن. من نداری حاشیه برم، رفت سفیر ما، نه مال هندوستان نه مال چین، در چین عرض کردم حاکم چین هنرش این بوده که گرسنگی و برهنگی رو از کشورش برداشته، سیاست هایی رو درست کرده که بالاخره کمونیستی هم هست، البته بیشترش، نه که اسلام و دین و اینا باشه، سیاستشون بیشتر بوده که تونسته غذا و لباس رو درست، هیچ کس که برهنه نیست که گرسنگی. اما در هند، در هندوستان از مناطق افغانی مثلا اگر بیایید به قول خودشون توی مناطق دیگری که همون مناطق فقیر نشینشون اینا، خیلی ها از گرسنگی میمیرن، از گرسنگی میمیرن. من باور نمیکردم سفیر ما یک شبی حدود نمیدونم ساعت 11 12 بود دیر وقت، به من گفت بیا با هم بریم یه نگاهی بکنی یه چیزی رو ببینی. رفتیم تو همون منطقه محروم، یه جایی دیدیم یه صف طولانی، دو تا صفتون پشت سر هم نشسته بودن، دو تا یا سه تا صف بود، دو صف خورده به اصطلاح بود نشسته بودن، یه مغازه چیزی هم بود. گفتیم چه اینجا؟ گفت اینجا اشخاصی که میخوان صدقه بدن میان به این آقا میگن که یه گرسنه‌ای رو غذا بده، اونم غذاش به همین کیفیت بود، یه مقداری سیب زمینی بود و یک دانه سبزی خاصیه که مخالف گرسنگیه، یعنی در هندوستان یه سبزی مخصوصی داره که میجرن دندوناشون هم چیز میشه و گرسنگی رو رفع میکنه، اصلا غذا نیست و رافع گرسنگیه، یه دونه یه مقدار سیب زمینی و سبزی. گفت اشخاصی که بخوان صدقه بدن میان به این آقا پول میدن، میگن اینا که گرسنه هستن میان اینجا به صف میشنن. وقت به نوبت من به چشم خودم دیدم توی صف نشسته بودم و مثلا کسی که دوتا خودم هم دلمون سوخت، چند تا رو صدقه داریم که مثلا باید به چند تاشون به یه چیزی بدن. و وقت به نوبت من گفتم حالا اگه واقعا نرسه تا آخر شب اینا هم ببونن، گفت گرسنگی مجبورم برم تا فردا شب، برم تا وقت بعد، و بعضی هاشون هم از گرسنگی میمیرن. این هست دیگه، یعنی تو دنیا اینجور نیست که همه مثل من و شما، به خصوص در ایران. کی بود مجید آقای ما نیستن اینجا، یه سفر همین ایام محرم رفته بود در هندوستان، گفتن تا آدم از کشور خارج نشه قدر کشورشو نمیدونه و که در هندوستان چه وضعیتی وجود داره. ظاهرا ایشون هم رفته بود، بعضی جاها هم دیده بود. ما همه جور نعمت داریم اینجا تو کشورمون و منتاش قدرشو نداریم. یه مسئله شرعی اینه در سال قحطی کسی که مستر شد از خوراکی ها دزدید اشکالی ندارد، دستشو قطع نمی کنن. حتی اگر بعد سال قحطی تموم شد و بعدها پول دارم شد میتونه بره پولشو بده و باید بده، دستشو قطع نمی کنن، خوش فقط همین مقدار هست. مستندش هم همین روایات هست و آخرین استنادش هم که صاحب جواهر میگن این اطلاق رو نمیشه تقلید کرد، ما این روایات اینا خودشون میگن به قدم متیقن باید اکتفا کرد، در خلاف اصل اکتفا به قدم متیقنه. بذارید از این مسئله بگذاریم. خب این یه مسئله است انشاءالله که هیچ مسلمانی مبتلا نشه. در میانمار هم وضعیت الان خیلی بده، حالا یه مقداری رو رفتن به ساتر کردن، یه خورده اوزار نمیدونم کسی که دو نفر رفته، آخری خبری که من میخوندم یه مقداری بهتر شده، ولی خب وضعیت خیلی رقتباره. مسئله بعد به ترتیب شرایع، و من سرق صغیرم فان کان مملوکن قطع ولو کان کبیرن ولو کان کبیرن ممیزن ففی القواعد و المسالک و غیرها لا قطع لانه تتحفظ به نفسه الا ان یکون نائما او فی حکمه. اینم تقریبا از ابتلاء ما خارجه، ولی یه مسئله فقهی در گذشته که عبید و اماع بودن و عبید و اماع هم ملک حساب می شدن، اگر یک کسی یک بچه صغیر رو می دزدید آدم ربایی می کرد، بچه صغیر رو می دزدید، الان در اصطلاح ما میگن آدم ربایی، اگر بچه صغیری رو می‌دزدید و اون بچه صغیر مملوک بود یعنی عبد بود، حالا بچه صغیر مملوک بود معناش اینه که خب اون موقع اگر یک کسی چند تا عبد داشت، چند تا عمه داشت اینا و بچه پیدا می‌کردن، بچه‌شون هم تابع پدر مادرشون مملوک می‌شدن. خب صغیر مملوک سرقت اون صغیر مثل سرقت مال میمونه دیگه، فرقی نمی کنه. بنابراین پس اگر صغیری رو سرقت کرد مثل که مالی رو سرقت کرده، قیمت اون اگر بیشتر از ربع دینار باشه احکام سرقت برش بار میشه. حالا ابتلا خارجه به خاطر اینکه عبید و اما الان ما نداریم. اما اگر که کبیر باشه نه. چرا؟ برای اینکه کبیر تتحفظ و عن نفسه، یعنی اونی که عبد کبیر یا عمل کبیر خودش میتونه خودشو حفظ بکنه. از اینجا سراغ مسئله آمدن که مورد ابتلاع زمان ما هم میتونه باشه. شما میدونید در همین زمانی که الان من و شما اینجا نشستیم، آدم دزدی یا آدم ربایی و آدم فروشی تو دنیا جریان داره و به خصوص دخترها و به خصوص زنها که از کشورهای فقیر نشین میدزدن و میبرن در کشورهای به اصطلاح اروپایی، اینا رو میفروشن. در حقیقت درست مثل استعبادهایی که در جاهلیت وجود داشته و جاهلیت هم همین کار میکردن دیگه. جاهلیت میرفتن از کشورهای آفریقایی کسانی رو میگرفتن میآوردن و به شکل عبد و اما میفروختن و رسمیت داشت، که حالا اون در باب خودش باید بحث بشه. ولی الان چنینی نیست، اما در به اصطلاح دنیای امروز جانیانی هستن و کسانی هستن که در مسائل فواحش به خصوص این کار میکنن که زنها رو دخترها رو به اصطلاح میدزدن از کشورهای فقیر مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل کشورهایی که تو محله های فقیر عرض کنم که، و میبرن در کشورهای اروپایی و اینا رو میفروشن و اونجا هم کسانی هستن که اینا رو میخرن فقط برای کارهای فحشا و منکرات و کارهای بده اینا. و لذا بعدش مسئله خرید و فروش حر را هم مطرح کردن، و الا اصل اولیش مسئله عبده، که عبد اگر خرید و فروش بشه، صغیر اگر باشه و قیمتش رو به دینار باشه حکم سرقت هست، کبیر اگر باشه حکم سرقت نیست، الا اینکه اون کبیر هم وقتی دزدیده شده در حالی بوده که خواب بوده و یا فرض کنم در حکم خواب مثلا بیهوشش کردن یا بیهوش بوده و بعدم بردن فروختنش، این حکم سرقت برش شامل میشه که مال بالاخره ملک بوده، مال بوده، قیمت داشته، ارزش داشته، دزدیده شده، باید احکام سرقت برش جاری هست. ولذا سریع تر از چیم روید اونجا که حر اگر باشه، عبارت اینه ولو کان حرن فباعهو لم یقطع حدن و قیل یقطع دفعن لفساده. اگر کسی میاد یک آدم حری رو به اصطلاح می رو باید و می بره می فروشه. حالا امروزی ها این کار رو نمی کنن که به خیلی شکل خیلی فروشی میاد در مدرسه بچه مردم رو می دزده یا دختر مردم رو، پسر مردم رو می دزده و از مثلا پولدارها رو و می بره و میگه که تا فلان مبلغ ندید من مثلا بچه‌تون رو بهتون نمیدم. و اینجا واقعا پرونده های خیلی عجیب و غریبی به وجود اومده و به وجود به حساب من بعضی هاشم دیدم، خیلی هم رقتباره واقعا، که گاهی هم بالاخره اون وقت اون بچه رو نگه میدارن ولی دنبال پول هستن. اون وقت اینجا هست که در نیروی انتظامی و بازرسان نیروی انتظامی یا بازپرسان و دادستان ها هنرهای خاصی در استکشاف دارن که از روش های بسیار فنی و دقیق میتونن پیدا کنن اون طرف رو به شکل قرار و عوامل مختلف هم استفاده میکنن. حالا من سراغ داستان های دیگه نمیخوام برم. حالا ایشون میگن که اگر کسی آدم آزادی رو ربود و بعد رفت فروخت، این مثل یک سارق میمونه و در حقیقت یخته، اما یخته حدن یعنی به عنوان حد سارق که چهار انگشتش رو باید قطع بکنن. ایشون میگن تردید میکنن، من شرحه تردید میکنن، میگن و قیل یقطع دفعن لفساده، یعنی نه به خاطر اینکه سرقت کرده، به خاطر اینکه فساد به وجود آورده در حقیقت افساد کرده، مفسد فی الارض، به عنوان مفسد فی الارض یقطع، نه به عنوان سارق یقطع. و بعد میفرمایند که خب اینی که یک آدم حری را دزدیده و برده فروخته، لفساده یقطع، در باب مفسد فی الارض اونجا گفتن حاکم مخیره، بین قطعیت، بین به اصطلاح تبعید، بین عرض کنم که چند تا چیز دیگه بود. اینجا قطع به شکل قطعی نیست، چون حالا اون کلمه محارب بود دیگه. انما جزاء الذين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. آیه سه تا مجازات برشون قرار داده بود، يقتل يسلب او يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، دست چپ و راستشون. پس اگر یک کسی آدم حری را به اصطلاح دزدید و برد فروخت، بعید نیست شامل همین مثالی که من زدم الان که میان افرادی رو میدزدن میبرن، مثلا خب یه زنی رو یه دختری رو میدزده میبره و میبره، تقریبا میفروشه دیگه، نه تقریبا تحقیقا میفروشه، یعنی پولی میگیره از مراکز فساد و فحشا و این زن و این دختر رو تحویل اینا میده، بعدم دیگه اون هیچ کار نمیتونه بکنه دیگه، اون دیگه یه موجودی میشه دوزی همونجا، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. این هر شبت که شامل بعید نیست که این حکم شامل این افرادی هم که در زمان ما این کار میکنن بشه، که به عنوان مفسد فی الارض. اون وقت اشکال میکنن که مفسد فی الارض فقط قطعیت نیست، سه تا حکمه، ممکنه اعدامش بکنن، ممکنه سلب باشه، که در سلب اون ما وقتی بحث میکردیم راجع به محارب گفتیم که در سلب قتل نیست، قتل و سلب دو تا هست، ولی بعضی خیال میکنن که سلب همون قتله، ولی نه، یو قتل و یو سلبو نه جدای هستنه. به صلیب کشیدن نه یعنی کشتن، به صلیب کشیدن که سه شبانه روز به این وضعیت هست، ممکنه بعدم زنده به اصطلاح از صلیب آزاد بشه، یا قطعیت باشه. پس بنابراین این هم مورد بحثه که لو کان حرن این یقت به اصطلاح یقت، اما نه به خاطر سرقت، بلکه به خاطر فساد و در اثر مفسد بودنه، که میگن اشکالش فقط همین مسئله است. صاحب مختلف باید این بحث طلبگی کردن، اینم بگم و وقت خط کنم. صاحب مختلف این علامه در مختلف گفتن که جان آدمی که مهمتر از مال آدمی هست، و وقتی مال آدم رو به سرقت بردن سارق رو دستش رو قطع میکنن، خب جان یه آدم رو که بردن که مهمتره، پس بیشتر باید دستش رو قطع بکنن. صاحب جواهر میفرماین که این حرفی که مرحوم علامه در مختلف زده این درست نیست. درسته که جان آدمی مهمتر از مال آدمی هست، اما حکم قطع برای سرقت راجب مال خاصیه، نه راجب هر مالیه، نه راجب اموال علل اطلاق هست، راجب اموال منقول به اصطلاح خارجی هست که مقابل سرقت هست، و بلا راجب مثلا اموال خونه و باغ و ملک که نمیشه دزدی دو دست قطع کرد، راجب اموال خاصیه. پس چون راجب اموال خاصیه شامل جان طرف نمیشه، بنابراین اگر آدم ربایی کرد و یک آدم حری رو دزدید و برد، این نباید شما بگید که جان گرانتر از ماله، و وقتی مال رو به دزدی ببرن دستش رو قطع میکنن، پس جان رو به دزدی ببرن به طریق اولا باید دستش رو قطع بکنن. نه خیر، درسته که اولویت دارد جان از مال، اما خود اصل سرقت محدود است به اموال خاصی و شامل هر مالی نمیشه، بنابراین این حرف علامه در مختلف هم حرف تمامی نیست. بنابراین این مسئله هم در آدم ربایی و جیببری و کیف دزدی و امثال اینا که معروفه حکمش روشن شد. صلی الله علیه و آله.